رادیو فردای اقتصاد. وقتتون بخیر، در این ساعت به صورت زنده با شماییم از تهران، خیابان الوند، استدیوی فردای اقتصاد با رادیو فردای اقتصاد. خوش آمدید خانم ها آقایان. رادیو فردای اقتصاد امروز رو با من علی تسلیمی
و من فاطمه رجبی
لطفاً شنونده باشید.
وزیر اقتصاد: 5 میلیون جا مانده سهام عدالت میگیرند. مدیر سازمان بنادر: هندی ها در شابهار فعالیت را از سر گرفتند. ترکیه رکورد جذب گردشگر خارجی را شکست. آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی. رتبه نهم ایران در بین کشورهای منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی. کشف اختلاس 29 هزار میلیاردی در یکی از بانک های دولتی تهران. اولین جلسه رسیدگی به تخلفات بورسی 12 شهریور ماه برگزار خواهد شد.
ضربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد. هفتمین روز از شهریور و 34مین اپیزود از فصل دوم رادیو فردای اقتصاد، خوش آمدید همگی و سلام، به خصوص کسانی که در تلگرام به صورت زنده در این لحظه شنونده ما هستن که فکر میکنم تعدادشون 30 نفر باشه اگر اشتباه نکنم. لطفاً رادیو فردای اقتصاد رو به دیگران هم معرفی کنید و نظراتتون رو در فضای مجازی با منشن کردن ما با همون در میون بگذارید. سروش بهرامی در استودیو تا برامون از آخرین های بازار سرمایه، ارز و طلا بگه. سلام سروش.
سلام، عصرتون بخیر. خب بازار سرمایه امروز رفتیم چسبیدیم به قله 99 و برگشتیم پایین دوباره یه مقداری. امروز یه تفاوتی که داشت، آره بازار مثبت بود، مثبت هم تموم شد در نهایت، اما عرضه ها بیشتر شد. تقریبا وقتی رسیدیم به همون مرز سال 99، قله سال 99، عرضه ها بیشتر شد، نماگرها اومدن پایین تر، قیمت های مقداری کاهش پیدا کردن.
این قله خیلی نمیدونم.
ببین سال 99 خب شاخص کل بورس تا سقف 2,100,000 واحد یه کوچولو بالاتر رفت. بلی. و خب وقتی این اتفاق میفته همیشه از لحاظ روانی و تکنیکالی یک مقاومتی اونجا ایجاد میشه و همیشه تو خاطره ها میمونه دیگه که اون نقطه حساسیه. به خاطر همین حالا یه دلیلش میتونه این باشه. اما بحثی که از خبرها در خود میشه گفت بدنه بازار سرمایه، خبرهای همون روزهای گذشته بود. بحث همین نرخ خوراک همچنان در موردش صحبت میشه، بحث گروه خودرویی است. امروز تو بازار توی گروه خودرویی سرمایه گذاری آیا همون شرکت‌های تودلی خودروسازها مثل وساپا و خگستر و حالا ورنا و این دست نمادها خوب بودن. پتروشیمیا با توجه به بحث نرخ خوراک روز بدی نداشتن، اما خب عرضه ها تو اونها هم بیشتر شد. یه دلیل خیلی بزرگی که الان کارشناسا ازش صحبت میکنن در رابطه با اینکه بازار همچنان اون قدرتی که توی یکی دو روز ابتدایی هفته داشت رو نداره، اینه که انگار همه نگرانن، هنوز ابهام دارن در رابطه با بحث نرخ خوراک. خب گفته شده نرخ خوراک قراره فرموله بشه، اما اینکه قراره این فرمول به چه شکلی باشه هنوز توش بحث هست. اینکه قراره چه نرخ دلاری لحاظ بشه، آیا 28500 تومان رو دولت لحاظ میکنه برای نرخ دلار فرمول خوراک پتروشیمی، قرار نرخ 38500 تومان باشه، عدد دیگه‌ای باشه. همچنان سر این موضوع بحث است، این که قراره حالا سهم هاب توی این بحث فرمول نرخ خوراک به چه درصدی برسه، آیا قراره هاب‌های اروپایی کاهش پیدا کنن، افزایش پیدا کنن. همچنان توی این موضوعات بحث است. من تو برنامه امروز بورسان دوتا مهمان داشتیم، دوتا مدیر سرمایه گذاری و مدیر صندوق بودن و از صحبت‌هاشون من کاملاً این ابهام و این نگرانی رو درک کردم و متوجه شدم تو برنامه ظهر امروز برنامه بورسان. و کاملا مشخصه که اون نااطمینانیه نه تنها فقط مردم و سهامداران خرد،
بلکه که
که هنوز بی‌اعتمادن به دولت و نمیدونن واقعا این نرخ خوراکی که قرار فرموله بشه آیا فرمولش واقعا انقدر امیدوار کننده هست یا نه، قرار ما بریم سر همون اعدادی که قبلا بود، حالا فقط فرمول شده باشه.
سروش بهرامی: خیلی ها، من این چند روز که یعنی از همون روز که زمزمه این که دولت هم عقب نشینی کرده پیچید، شبکه های اجتماعی رو که مرور میکنم میبینم خیلی ها دارن میگن که یه خبری اومد بازار کشید پایین، خیلی ها ضرر کردن، بعدم اومدن گفتن که نه خانی رفته نه خانی بحرانی اومده.
دقیقا.
تکلیف اونایی که ضرر کردن چی میشه و این صحبت ها. من میخوام ببینم که این اتفاق معمولی هست. خب ممکنه یکی بگه که بازار سرمایه همینه، با یه خبر میره بالا با یه خبر میاد پایین. شما اگر که ریسک حضور تو بازار سرمایه رو برمیداری و به عنوان فعال بازار سرمایه خودت دست به خرید و فروش میزنی، دیگه باید اینجور چیزا رو هم حواست باشه. اما من میخوام ببینم این جواب واقعا همینه یا اینکه نه، این اتفاقات عادی نیست و اون کسایی که ضرر هنگفت کردن مقصر خودشون نبودن، مقصر اتفاقاییه که در کشور ما میفته و در کمتر جای دیگه ای.
این سوال دقیقا سوالیه که من از یکی از مهمانای برنامه امروز پرسیدم و جواب خوبی دادن. ایشون گفتن که اگه این اتفاقا نمیافتاد احتمالا ما اصلاحو توی بازار داشتیم. یعنی بازار یه رشدی کرده بود، به نظر میرسید مثلا تا یک محدوده مناسبی بالا اومده و بعدش هم حالا به دلایل مختلفی مثل سیاستهایی که توی بحث پولی و اقتصاد کشور حاکمه احتمالا بازار سرمایه اصلاحی نیاز داشت. اما دلیل این اصلاح خیلی براش مهم بود. یعنی میگفت که اتفاقی که توی 17 اردیبهشت افتاد، ریزشی که بازار داشت و بعد از یک ماه مشخص شد چرا که یه عده خبر داشتن، خیلی ضربه بزرگی بود به بازار. اون بی‌اعتمادی که وارد بازار شد به خاطر حالا اون درز اطلاعات نهانی بود که اینکه شما توی بازاری فعالیت میکنی میدونی که یه عده خبر دارن میدونن چی میشه، شما اینجا نشستی مثلا تحلیل میکنی، آره تحلیل میکنی، نمیدونم میشینی سوداوری شرکت‌ها رو به دست میاری، بعد میبینی که یه ماه پیش قبل از شما یه عده میدونستن قراره چی بشه.
ببینم برداشتم درست بود؟ من فکر میکنم منظور اون مهمونی که به شما اون پاسخو داد و این چیزی که داری میگی اینه که بله، نوسان تو بازار سرمایه طبیعیه. دقیقا. اتفاق در مثلا بازار سرمایه نفسش همینه، در گروی اتفاقات بیرونی. اما اینکه اون اتفاقات چیان و از کجا ریشه میگیرن و تو چه بستر و چه شکلی اتفاق میفتن تفاوت رو رقم میزنه و کماکان جای تاسف برای اتفاقی که افتاد باقیه.
دقیقاً همینه.
اما این تاسف ها قوری بیش نیست، درسته؟
والا چرا قوری
چرا قور باشه؟
یعنی کاری به پیش میبره، راه حل.
آها، باید یه باید یه جای درست شه این قضیه.
باید دیگه. کی باید درست کنه و کی برای اون باید کاری میکنه؟
ببین خب یکی از بزرگ میدونم آره، یکی از بزرگترین مشکلاتی که همیشه ازش صحبت میشه تو بازار سرمایه اینه که ما هیچ میشه گفت گروهی برای سهامداران خرد نداریم. یعنی اتفاقاتی که ضربه میزنه به سهامداران خرد تو بازار سرمایه خیلی زیاده و هیچ جایی نیست که سهامدارای خرد بتونن مطالبه کنن خواسته های خودشون رو، و این مسیر واقعا باید طی بشه به هر حال از طریق خود رسانه ها، از طریق خود فعالان بازار.
من فکر میکنم تلاش برای حاکمیت قانونه که در واقع حقوق سهامدارهای خرد رو تضمین میکنه، و اگه تو سطح کلان سهامدارهای خرد مطالبه شونی باشه که آقا اون قانون اجرا کن، چون من میدونم، یعنی همه همون میدونیم که این قوانین خاص و محکم و متقنی داریم در تو درز اطلاعات. یعنی اگه این قوانین رو، یعنی مسئله خیلی وقتا رعایت نشدن اون قوانینه و اینه که اصلا ما با مسئله این که حاکمیت قانون وجود داشته باشه مواجهیم، نه اینکه با اینکه حالا یه سری قوانین جدیدی بخوایم و یه سری اینجوری. یعنی میخوام بگم اون سهامدارای خرد قانون باید ازشون حمایت بکنه، اونا باید به پشتوانه قانون میان یه فعالیتی رو رقم بزنن.
همینه، مشکل همینه که ما همیشه قانون رو داریم ولی هیچ وقت درست شاید اجرا نشه، و این اتفاق تو بازار سرمایه به هر حال تو چند ماه گذشته افتاد. یه نکته دیگه، من امروز خیلی دوست داشتم یه ویدیو ازش آماده کنم، بحث اوراق فروش تبعی، اختیار فروش تبعی که قرار است از فردا اجرایی بشه. روز گذشته اطلاعیه‌اش اومد برای 42 تا نماد اوراق اختیار فروش گذاشتن. اختلاف قیمت اعمال با قیمت تابلوی این نمادهایی که هستن متفاوته با هم دیگه، از 22.3% داریم تا 33.4%، و اینکه کدوم نماد رو بخریم خیلی مهمه. یعنی همه نمادها مثل هم نیستن به خاطر اختلاف قیمتی که دارن. اوراق تبعی به این شکله که شما باید نماد پایه رو بخری، یعنی بتونی یه دونه سهم بخری، بعد بری یه دونه اوراق تبعی هم به اندازه همون سهمت بخری، قیمت سهم رو پرداخت می‌کنی، ما به تفاوت قیمت تابلو و قیمت اعمال رو هم باید پرداخت کنی. یعنی در عمل هیچی، انگار همون پول قیمت اعمال رو دادی و در سررسید حالا از اون استفاده می‌کنی و با اون قیمت اعمال ازت می‌خرن. صندوق توسعه بازار اومده 20%شو تضمین کرده، یعنی گفته اون اختلاف قیمته من 20%شو میدم، ما بقیشو خودتون بدید. به خاطر همین حالا من بازش نمیکنم چون خیلی فرصت نداریم، ولی چون فردا این اتفاق میفته دوستانی که حالا شاید کسانی باشن بتونن استفاده کنن. کسانی که میخوان اوراق تبعی بخرن، فردا اختیار فروش بخرن، دقت کنن نمادهایی جذابیت سرمایه گذاری بالاتری دارن که فاصله قیمت تابلوشون با قیمت اعمالشون کمتر هست، چون اون اختلاف قیمتی که باید به ازای هر اوراق پرداخت کنن کمتره. حالا من اگه فردا فرصت بشه حتما یه ویدیوی کامل از این موضوع آماده میکنم که توضیح بدم دقیقاً به چه شکلی باید این اتفاق بیفته و کدوم سهام ها برای خرید جذاب هستن. از بازار سرمایه بگذریم، بازار ارز رو داریم و طلا. امروز نوسانات زیاد بود،
یعنی 30 ثانیه شروع.
آره خیلی سریع میگم، دلار تا حوالی 49200 تومان بالا رفت، بعدش دوباره پایین اومد، الان تقریبا بدون تغییر نسبت به روز گذشته همون مرز 49900. طلای 18 عیار 2314 سکه هم 27886000 تومان داره نوسان.
اونس جهانی طلا کاهش داشت؟
نه امروز افزایشی بود، اومد حوالی 1923.4 دلار.
بسیار عالی، متشکرم سروش بهرامی، باهات خداحافظی.
خدا نگهدار.
چه خبر فاطمه رجبی؟
خبر امروز نسبتاً زیاد دارم، بعضیاشون هم خیلی مفصلن. از حرفای وزیر اقتصاد شروع میکنم که در جواب به سوالی درباره جامونده های سهام عدالت از ارسال نامه جدید برای معاون اول رئیس جمهور در خصوص اختصاص سهام عدالت به حدود 4.5 تا 5 میلیون نفر از جامونده ها خبر داده. آقای خواندوزی گفته که دولت منابع کافی برای اختصاص سهام رو داره، فقط اینکه دستگاه های مالک سهام باید در این خصوص همکاری لازم رو داشته باشن، که خب خیلی اصل موضوع همون دستگاه های مالک سهام هستند، یعنی اونا هم همکاری نمی کنن. یعنی
الان تکلیف اون سهامدار قبلی با سهامشون مشخصه،
خیلی ماجرای مفصلی این که وضعیت فعلی سهام عدالت، ولی حالا میگم اون خیلی بحث مفصلی، یه بار شاید بعد نباشه، خیلی وقت هیچ خبری از مقولات مربوط به سهام عدالت نیست بعد از اون صحبت‌های خیلی مانورهای گسترده که در ابتدای دولت روی بحث سهام عدالت شده که میتونید وام بگیرید، میتونید خرید و فروش بکنید، میتونید هر کار بکنید. الان یه مدت زیاده که خبری نیست. سوالت خوب بود، شاید بعد نباشه که یه سر بزنیم و ببینیم که اصلا سهام عدالت الان تو چه وضعیتی. خبر دیگه این که مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفته که جرثقیل‌های ساحلی هندیا چندین سال راکت مونده بودن، اما اخیراً با رفع مشکل فیمابین شروع به فعالیت کردن. این طور که ایشون گفتن تا الان 25 میلیون دلار در بندر چابهار از طرف هندی‌ها سرمایه گذاری شده و در کنار فاز 1 با هندی‌ها برای فاز 2 بندر چابهار هم دارن با شرکت‌های خارجی مذاکره می‌کنن. می‌دونیم که تا چه اندازه توسعه بندر چابهار و بعد مسیر ریلی و جاده‌ای که از چابهار قراره به بقیه کشور کشیده بشه اهمیت داره.
بسیار زیاد.
و همینم هم میدونیم که اون پروژه ریلی و جاده‌ای تا چه اندازه داره طول میکشه و تا چه اندازه رشدش کنده، و خیلی ها میگن هر چقدر بندر چابهار توسعه پیدا بکنه تا وقتی که اون طرف لوجستیک حمایت از این بندر به شکل در واقع جاده‌ای و ریلی و اینها نباشه خیلی نمیشه راهی از پیش برد.
در این سال‌ها کارشکنی‌های بسیار زیاد.
ببین ما وقتی متوجه، حالا من واقعا تو جایگاه شاید کارشناسی نیستم در این مورد نظر بدم، به عنوان دنبال کننده خبر میتونم بگم که حداقل از نظر من به عنوان یک شاهد خبرها، همین که آمریکا میاد بندر چابهار و هند رو مستثنا می‌کنه از تحریم‌ها، نشون میده که تا چه اندازه این بندر نه فقط حالا برای ما و برای شرق، برای غرب هم اهمیت زیادی داره، و خب قفلت بزرگی به طور کلی صورت گرفته در تمام سالهای گذشته در رابطه با این بندر. خبر دیگه این که ترکیه با جذب بیش از 7 میلیون بازدید کننده خارجی تو ماه گذشته رکورد بیشترین حضور گردشگرای خارجی تو ماه جولای این کشور رو جابجا کرد. 7 میلیون نفر تو جولای به عنوان مسافر وارد ترکیه شدن، عدد واقعا بزرگیه و یه جورایی خب نشون میده که سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری که اردوغان طی سال گذشته هی میگفت بد داره پیش نمیره.
و چقدر آه و حسرت برای ما،
انقدر فاصلمون تو این موضوع زیاده تو مسئله جذب گردشگر که ما اصلا یعنی ما یه جورایی یه موقع میبینی که حالا رقابت مثلا تنگاتنگ میگیم ما حسرت که ما جا مونیم، اصلا از عجیبه فاصلمون.
پتانسیلی که در ایران وجود داره میتونه خیلی سریع، اینو کارشناس گردشگری میگن که، یعنی من هر کارشناسی که باش صحبت کردم راجع به این موضوع که چون خیلی همیشه دغدغه خودم بوده، میگن به سرعت ایران میتونه،
بله در کنار پتانسیل ها، ولی خب موانع بزرگی هم داریم که بعید میدونیم
که مانع نی.
سخنگوی قوه قضاییه گفته 4 نفر از 28 متهمی که در جریان دزدی از صندوق امانات بانک ملی در واقع متهم شناخته شده بودن با قرار وثیقه با قرار بازداشت موقت کماکان تو زندانن. پس 4 نفر از 28 نفر تو زندانن، بقیه‌شون با صدور وثیقه آزادن. در حال حاضر 75 نفر از مجموع 153 مال باخته وجوه امانیشون رو از بانک ملی گرفتن و رضایت کامل دادن، یعنی مصالحه کردن یه جورایی.
بله
میدونی ماجرا خیلی پیچیده بوده، سخنگوی قوه قضاییه یه مقدار به این پیچیدگی‌ها اشاره کرده. مثلا اونجایی که خب میدونی محتویات این صندوق محرمانه بوده، در واقع در رابطه با ارزشش بانک در جریان بوده به واسطه اینکه بیمه کرده بوده و اینها، ولی در رابطه با محتویاتش نه. بنابراین میدونیم که تا چند اندازه پیچیده است، اما باز ایشون گفتن که امیدوارن که تا آخر شهریور کلا پرونده بسته بشه. کلا خبرای اینجوری جنایی دادستانی قاضیی خیلی داریم. دادستان تهران هم از کشف اختلاس 29000 میلیارد ریالی، یا همون در واقع اگه بخوایم به تومن تبدیلش بکنیم حدود 3000 میلیارد تومانی، توی یکی از بانک‌های دولتی خبر داده. آقای صالحی گفته که متهمین پرونده میرفته جلسه میذاشته با نماینده‌های فروش ارز دیجیتال، میگفته که نماینده بانک میخواد تو حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنه، کلاشونو برمی‌داشته، یه 3000 میلیارد کلاشونو برداشته دیگه. خیلی واقعا زرنگ بوده. حالا گویا
شناسایی
کشفش کردن و... آره کشف کردن.
رفت کانادا یا هست؟
نمیدونم که کانادا رفته یا نه، ولی دادستان تهران گفته که کشف شدن و حالا دستگیر شدن. اینکه حالا همه متهما در تمام ردیف ها دستگیر شدن یا نه رو نمیدونیم. بازم یه خبر دیگه که تو همین حالا هواست، این که اولین جلسه رسیدگی به تخلفات بورسی 12 شهریور برگزار میشه. اینطور که آقای مسعود ستایشی اعلام کرده، در واقع گفته که این پرونده 6 تا متهم داره، یک مقام سابق وزارت اقتصاد و دارایی، یک مدیر سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و 4 نفر از همکاراشون درگیر این پرونده ان. و خلاصه پرونده مهمیه. آخرین خبری که میخوام بهش بپردازم، گزارشی که روزنامه در واقع آخرین خبری که میخوام بهش بپردازم گزارشیه که جمع‌آرام کار کرده و میگه که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل یا همون UNCTAD، حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم تو ایران تو پایان سال 2022 معادل 1.5 میلیارد دلار برآورد شده. گزارش همین نهاد میگه که تو بین کشورهای منطقه، یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا یا همون منطقه موسوم به منا، ایران از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم تو جایگاه نهم قرار داره. آمارهای وجود دارن که میگن تا آخر سال 2017، یعنی در زمان اجرای برجام، حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم تو ایران از عربستان هم بیشتر بوده، اما الان فاصلمون یه جوری زیاد شده که خیلی عجیب غریبه. حالا پیروی همین ماجرا امروز صحبت‌هایی از رئیس صندوق توسعه ملی منتشر شده که گفته مردم نگرانن که به زودی تبدیل به عملی کشورهای همسایه بشیم و گفتن که ممکنه کشورهای همسایه نوع جدیدی از استعمار رو برای ما رقم بزنن. بعد خب خودشون متوجه شدن که تا چه اندازه این حرف میتونه وحشت و تعجب ایجاد بکنه، برای همین توضیح دادن نه اینکه به شکل نظامی وارد بشن، نه اینکه به ما تو سلطه پیدا بکنن، ولی به قدری توسعه و رشد اقتصادی میتونه تو اونها زیاد بشه و ما به قدری میتونیم از اونها جا بمونیم که یه جورایی ما تحت تأثیر تصمیم‌های اونا قرار بگیریم و مستعمرشون بشیم.
حالا بسیار عالی، متشکرم فاطمه رجبی. خیلی کوتاه هم اشاره کن که ویژه امروزمون چیه؟
ویژه امروزمون مرتبط با یک سری صحبت‌های در رابطه با پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف حرف و حدیث امروز خیلی زیاد
ارتباطی داره به سخنان رئیس جمهور.
گذشته خیلی زیاد بوده. اگر من بخوام دیگه حالا وارد بشم جزئی، ولی مختصر اینه که خب قبلا چند روز پیش وزیر امور خارجه کشورمون اعلام کردن که ما دیگه هیچ پول بلوکه شده‌ای نداریم. امروز تو سخنرانی رئیس جمهور دوباره به این نکته اشاره شد، ولی حاشیه‌هایی داشت. فقط یه مروری کردم روی این که طی سال‌های اخیر چه صحبت‌هایی در رابطه با پول‌های بلوکه شده ایران شده.
جمهور اظهار نظرشون رو اصلاح کرده.
بذار وقتی که وارد اون بخش شدیم.
جذاب، مرسی. بریم سراغ فاطمه که دیگه تموم شد. بریم سراغ هانا پاکمند با خبرهای شرکتی.
سلام، عصر بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
امروز یه خبری منتشر شد، البته خبر موثقی نیست. شنیده ها حاکی از اینه که نرخ تاثیر ارز پتروشیمی ها میخواد به ارز مرکز مبادله تغییر کنه.
بله.
که از 28500 خب به حدود 37000 تومان. البته این نرخ کشف میشه بر اساس عرضه و تقاضا، که اگه این اتفاق بیفته خب خبر خیلی مهمی میتونه باشه، که حالا شرکت هایی که ارز از صادرات خودشون به دست میارن باید توی این مرکز ارز مبادله ای عرضه کنن، و حالا شرکت هایی هم که تقاضای ارز دارن باید توی همین مرکز تقاضای خودشون رو ثبت کنن. اما یه مروری هم بر گزارش عملکرد شرکت ها داشته باشیم. امروز شرکت کود شیمیایی اوره لردگان از عملکرد 5 ماهه خودش خبر داد که این شرکت در 5 ماهه امسال حدود 3762 میلیارد تومان درآمد داشته که حدود 1300 میلیارد تومانش در مرداد ماه به دست اومده. پالایش نفت تبریز هم گزارش خودش رو امروز منتشر کرد که در 5 ماهه منتهی به مرداد امسال حدود 2148 هزار متر مکعب تولید داشته که در مقایسه با مدت مشابه قبلی یعنی 5 ماهه سال گذشته حدود 5% کاهش داشته تولید این شرکت. شرکت سپید ماکیان هم در مدت 5 ماهه امسال حدود 4348 میلیارد تومان درآمد داشته که از این مبلغ 906 میلیارد تومانش به مرداد ماه امسال مربوطه.
بله.
البته این رو باید بگیم که درآمد مرداد ماه این شرکت در مقایسه با تیر ماه حدود 30 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده. و در نهایت آخرین گزارش عمل کرد هم به شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن قدیر برمیگرده که حالا با نماد وک قدیر معامله میشه در بورس تهران، که خرید و فروشی نداشته این شرکت در مرداد ما و ارزش پورتفوی بورسیش هم در این ما به حدود 49 هزار میلیارد تومان رسیده.
ممنونم از هانا پاکمن. امیدوارم کسایی که علاقه مندن به اخبار شرکتی از این خبرها برای شفافتر شدن سرمایه گذاری تو بازار استفاده میکنن، به اندازه ای که حالا ما تلاش میکنیم واقعا بهره ببرن از این بخش.
متشکریم هانا، خداحافظ. خب بازگشتیم، میخواییم بریم با احسان طاهری به صورت تلفنی ببینیم چی داره برامون در حوزه اقتصاد کلان، و ازش هم خواهش میکنم که اگر ممکنه هر چقدر کوتاه‌تر بهتر این گزارش رو برای ما عرضه کنه. احسان سلام، وقتت بخیر.
عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، در خدمتون هستم.
بسیار عالی.
امروز یه خبری رو داشتیم در رابطه با اینکه یک همایشی در بانک مرکزی داره برگزار میشه در مورد بحث ناترازی بانک‌ها و همینطور هدایت اعتبار، که خب رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و جمعی از در واقع صاحب نظرهای بانکی تو این زمینه نظرهاشون رو گفتن، که خب مهمترینش همون بحثی بود در واقع دکتر فرزین داشتن و چند تا علت رو اومدن برای ناترازی بانک‌ها اعلام کردن. یکیش این بود که در واقع سهم تامین مالی کشور توی در واقع سهم بانک‌ها توی تامین مالی کشور خیلی بالاه، مثلا عددش رو گفتن که 88%، و خب بازار سرمایه و مثلا سرمایه گذاری خارجی و بقیه در واقع راه‌ها حدود 12% بودن، و در واقع این به عنوان یکی از دلایلی بود که برای ناترازی بانک‌ها اعلام کردن، که چون فشار زیادی به بانک‌ها داره میاد از این سمت باعث شده که در واقع برگشت تحصیلاتشون کمتر بشه، منابع کمتری در اختیار داشته باشن و در واقع ناتراز بشن. یکی دیگه نکته‌ای که خیلی مهم بود این بود که به بحث فشار دولت به بانک‌ها هم اشاره کرده بودن و خود در واقع بار تامین مالی که دولت روی دوش بانک‌ها گذاشته بودن به عنوان یکی از عواملی که باعث ناترازی بانک‌ها بود ازش نام برده بودن. و یه مورد دیگه که اعلام کرده بودن بحث اضافه برداشت بانک‌ها بود از بانک مرکزی، که خیلی تاکید کرده بودن که این هم یکی از عواملی بوده که باعث شده که فشار زیادی بیاد به در واقع بانک‌ها از طریق در واقع بهره‌ای که بهشون اعمال میشه، و در واقع گفته بودن که اینها رو ما سعی داریم که کنترل کنیم. و در رابطه با هدایت اعتبار هم که در واقع توی دولت آقای رئیسی خیلی بهش تاکید میشم، این نکته ای رو گفته بودن که این هدایت اعتباره بایستی بر اساس یه نقشه و پلن سیاست صنعتی باشه، احیانا مثلا اگر در بخش صنعت هست، و تا زمانی که یه همچین پلنی نباشه این هدایت اعتبار شکست میخوره. در واقع این دوتا محور هدایت اعتبار و ناترازی بانکی مواردی بود که توی این همایش و کنفرانس روش تاکید زیادی شد.
بسیار عالی، متشکرم از تو احسان طاهری، باهات خداحافظی.
خواهش میکنم، خداحافظ.
شما شنونده 34مین اپیزود از پادکست رادیو فردا اقتصاد هستید. در هفتمین روز از شهریور ماه ما مشغول ضبط این برنامه هستیم. لطفاً زنده گوش کردن رادیو فردا اقتصاد رو از دست ندید. در کانال تلگرام فردا اقتصاد اگر عضو باشید میتونید به صورت زنده ما رو شنونده باشید. و همین امشب این برنامه در تمام اپ‌های پادگیر، کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و غیر شنوتو حتی قرار داده میشه و میتونید در هر ساعتی که مایل هستید اون رو گوش کنید.
به نظرم آقای تسنیمی باید یه کار کنیم برای کسایی که ما رو زنده میبینن، مثلا یه سری امتیازاتی قائل بشیم، یه سری حرفا بزنیم بعدن توی اون نسخه در بیاریم. مثلا
خدا زاری.
آره، مثلا یه چیزای خیلی جالبی بگیم.
نه ولی حالا شاید یه کارایی بکنیم که یه جایزه هایی در نظر بگیریم.
آره، مثلا جوایز نقدی،
زنده شنونده،
فهمیدم، میتونیم قرعه کشی کنیم بعد به کسایی که زنده ما رو میبینن. نه موافق،
قرعه کشی
بعدن اصلا جلسه بذاریم حرف بزنیم.
آره
جوش.
اصلا حوزه ما نیست. آره، آقای خبازی هم میگن آره الان خبرها رو بگین، خداحافظ خونه.
خونه جایزه.
بسیار خوب، ترند های فضای مجازی رو داریم با شما و اون خبر.
آره، من در واقع اون موضوعی که می‌خوایم یکم بیشتر بازش بکنیم،
بله،
در قالب همین فضای مجازیمون هست. اما قبل از اینکه به اون بپردازم، به یک بحث دیگری می‌خوام بپردازم که تو فضای مجازی خیلی سر و صدا کرد. در واقع ماجرا از اونجا شروع شد که آقای احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس که خودشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن، که میگم چرا مهمه که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن، توییت کردن که در راستای خدمت به جایگاه رفیع دانشگاهیان به عنوان قشر مرجع در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از سقف حداکثر حقوق مستثنا شده و همچنین آنان را از پرداخت مالیات پلکانی هم مستثنا کردیم.
چی شد؟ یه عده قرار شد بیشتر
من بخوام لب به کلامو بهتون بگم. ایشون گفتن که به خاطر اینکه خواستیم خیلی به جایگاه رفیع اساتید احترام بذاریم هیئت علمی ها رو، تصمیم گرفتیم که هم سقف حقوق رو در رابطه باهاشون اعمال نکنیم،
بله،
هم مالیات پلکانی. حالا سقف حقوق چیه برای کسی که حالا مثلا نمیدونن سقف حقوق چطوری؟ مثلا دولت میاد میگه که ما بر امسال مثلا برای کارکنان دولت افزایش 25% مثلا حقوق در نظر گرفتیم به اضافه 500,000 تومان مثلا،
بله.
اما این 25% افزایش حقوق یک سقفی داره. مثلا شما اگه حقوقت 100 میلیون تومان باشه نمیشه 125 میلیون تومان. میگه این نباید از یک حدی بیشتر بشه، چون که طبق قانون نباید کسی که مثلا بیشترین حقوقو میگیره از کسی که کمترین حقوقو میگیره 5 برابر بیشتر حقوق بگیره. این یه حالا قانونی است که خیلی هم به نظر میسه بهش توجه میشه. اما به هر روی میخوام بگم که این سقفه رو قرار میدن که فاصله اون خیلی بگیره با فاصله اون حداقلی بگیره خیلی مثلا کنترل شده باشه، اون 25% افزایش پیدا نکنه. ضمن این که این یک ابزاره، یک ابزار دیگه مالیات پلکانیه. میان میگن که شما مثلا اگر تا این حد حقوق میگیری این مقدار اصلا مالیات نمیدی، مثلا 10 میلیون حقوق میگیری کلا مالیات نمیدی، اگه 20 میلیون حقوق میگیری ایکس تومن، اگه 30 میلیون میگیری 2x تومن، مثلا بیا همچین چیزی.
بعدی.
حالا این 2x و ایکس و اینا دقیق نیست، منظور میخوام بگم که به چه شکل هست. اما آقای نادری گفتن که توی کمیسیون تلفیق برای برنامه هفتم توسعه این دوتا رو در رابطه با اساتید دانشگاه حذف کردن. این ماجرا خیلی سر و صدا کرد.
چرا؟
به چند دلیل. خیلی اومدن گفتن که آقا اساسا این دست تصمیم‌ها ناعادلانه است. چه فرقی میکنه مثلا یک نفر استاد دانشگاه است، عضو هیئت علمیه، حالا با کسی که در یک بخش دیگری از دولت کار میکنه، با یک کسی که اصلا در بخش دیگری در بخش خصوصی کار میکنه، چرا مثلا منی که مثلا اگه من دانشگاه آزاد درس میدم جایگاه رفیع علمی مثلا ندارم که شما مثلا منو
یک دانشگاهی این اعتراض رو بکنه یک بحثه، ولی در جاهای دیگه دنیا این فرق هست.
من میگم بحث اون نیست که آیا چه امتیازاتی برای اطلاع یا آموزش در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده، اما میخوام بگم که چه واکنش هایی داشته این ماجرا. خیلی اومدن گفتن که نباید این تبعیض قرار داده میشد، هیچ فرقی نمیکنه، اگر شما میخواین امتیازی بدین به اساتید دانشگاه ها یه فکر دیگری بکنین، میانگین حقوقشون رو بالا ببرین. الان اساتید هستن مثلا 10 سال 12 سال دارن تدریس میکنن ولی حقوقشون اصلا به قدری کمه که خجالت آوره. اونا رو ببینین تقویت بکنین، نسل جوونی که تازه وارد هیئت علمی ها دارن میشن و دارن ناامید میشن از حقوقی که میگن اونها رو. و اتفاقا اونا هن که تو معرض مهاجرت و جذب کشورهای دیگه و اینا هن. اونا رو توجه کنین. خیلی اومدن از این زاویه باشن، خیلی دیگه از این زاویه وارد شدن که درصد خیلی کمی از اساتیدی که سن خیلی زیادی دارن و هی اینا سنوات خوردن و هی امتیاز گرفتن و ارتقا گرفتن فقط مشمول این قوانین میشن. دقیقاً اون کسی که داره بهشون ظلم میشه از نظر حقوقی، از منظور دقیقاً حقوقی مالیه های یعنی پرداختی، اصلا مشمول این قانون نمیشن و شما دارید به یه گروه خیلی کوچیکی دارید این خدمات رو میدید، در حالی که گروه بزرگی که به نظر میرسه تحت حالا بی‌عدالتی دارن زندگی میکنن اصلا دیده نمیشن تو این قضیه.
البته راه حل دیده شدن حقوق پایمال شده اون عده، در واقع نقض حقوق تعریف شده جدید برای این عده معدود اما ارزنده نیست.
خب ببین موضوع اینه که آیا معافیت از مالیات پلکانی مثلا راه کمک کردن به استاد گرانقدره، یا اینکه مثلا امتیازات دیگه قائل بشیم که ایشون مثلا دیگه تو سن پیری محتاج نباشه.
میدونم مقایسه مقایسه.
آره میخوام بگم که واکنش ها به این شکل بود و خیلی اومدن گفتن که شما خودتون عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، فکر پیری خودتو داری میکنی و معلومه که شما ها از این تازه اصلا یه عجیب غریب شده بود اوضاع و خیلی ها حمله کردن. خیلی حتی خیلی از کسایی که در یه جورایی گفتمان نزدیک به مجلس، گفتمان نزدیک به دولت هستن، خیلی شدید اعتراض کردن و گفتن که آقا اصلا جیب ما برای چی میبخشید مثلا مالیات در واقع جیب عموم مردمه، چرا میبخشید؟ و خیلی اومدن اصلا خب حقوق اینا داره از جیب مردم داده میشه، چه فرقی میکنه؟ خلاصه اگه بخوام جمع بندی بکنم که یه بازار داغی بود ولی خبر کوچیکی نیست، چون به زعم خیلی ها باب استثناء شدن رو باز میکنه. ما قبلا یک مقدار حالا خیلی دقیقا همین شکل نه ولی شبیه به این رو در رابطه حقوق کارکنان شرکت نفت داشتیم و مثلا حالا دوباره اینجوری و خب احساس تبعیض و بی‌عدالتی ممکنه در گروه هایی از مشاغل ایجاد بکنه. موضوع دیگه برمیگرده به صحبت های امروز رئیس جمهور. ما چند روز پیش از وزیر امور خارجه کشورم آقای امیر عبداللهیان شنیدیم که ایران دیگه هیچ پول بلوک شده ای در کشورهای دیگه دنیا نداره. خب خیلی ها تعجب کردن. تا همین قبل که جریان گرفتن پولامون از کره داغ بود خیلی ها میومدن میگفتن که خب اینقدر پول از این میخوایم، اونقدر پول از اون میخوایم، خدا رو شکر کره داره پولمون رو بقیه هم میدن. و یهو خب آقای امیر عبداللهیان اومدن گفتن که نه ما اصلا پولی نداریم در کشورهای دیگه. خب واکنش هایی گرفت این حرف. اما وقتی امروز رئیس جمهور همین موضع رو گرفت خیلی دیگه بیشتر واکنش گرفت، ضمن این که مدلی موضع گرفتن خودش هم حاشیه داشت. گویا اول رئیس جمهور میگن که خب ما پولامون رو از جاهای دیگه هم میگیریم و اینا، بعد یه دست نوشته به رئیس جمهور داده میشه،
یه وزیر خارجه گفته
یه یادداشت به رئیس جمهور داده میشه، به رئیس جمهور خب اونو میخونن میبینن که خب داشتن شاید مثلا شما میگن بعد هرجنزا کردن، میگن البته ما پول آنچنانی دیگه تو هیچ کشور دیگه ای نداریم.
اینطور که بچه‌ها میگن،
نه اشاره نمیکنم به اینکه اینطور که کسی میگه، ولی میگن که نه مثل حالا ما اونقدر پولی در جایی از جهان نداریم. حالا کاش که من اون تیکه از صحبت رئیس جمهور رو میذاشتم به شکل صوتی. آره اشتباه کردم، آره این اشتباه از من بود، ولی میخوام بگم نقل به مضمون ایشون چه این چیزی میگن. بعد واکنش ها به این حرف ها خیلی زیاد بود. یه عده گفتن که چطور داریم میگیم که پول بلوکه شده نداریم، در حالی که دست کم فقط تو آمریکا حدود 2 میلیارد دلار از پول ایران بلوکه شده و ما بابت اون به دیوان بین المللی دادگستری هم شکایت کردیم. یعنی الان ما اون شکایتمون رو پس گرفتیم، پولمون رو گرفتیم، چه اتفاقی افتاده؟
شاید چون رفته تو پروسه شکایت و ما قبول نداریم میگیم بلوکه نیست، مال ماست.
آره یه دم دقیقاً از همین زاویه بهش نگاه کردن، گفتن اون بلوکه نیست، اون در واقع با یه زوری گرفته شده، اونو میگیریم. مثلا گفتن که آیا برخلاف موضعمون تو دیوان از اون 2 میلیارد که نقض حقوق بین الملل برای قربانیان تروریسم بوده ما صرف نظر کردیم، یا اینکه نه اون اصلا تو پولای بلوکه شده نمیاریم. یه عده این سوال رو کردن. موضوع دیگه‌ای که مطرح شد این بود که یه گزارشی سال 2020 سرویس تحقیقات کنگره آمریکا ارائه داد درباره میزان اموال بلوکه شده ایران تو کشورهای دیگه و گفت که کشور ما بین 100 تا 120 میلیارد دلار تخمین زده میشه که اموال بلوکه شده داره تو کشورهای دیگه. خب خیلی اومدن گفتن که آقا تکلیف این گزارش چی بوده. عده‌ای هم یادآوری کردن حرف‌های آلن دوهان، گزارشگر ویژه اقدامات یک جانبه شورای حقوق بشر رو، که بعد از حضور تو ایران تو سال 2022 اعلام کرد که 100 تا 130 میلیارد دلار از اموال ایران توسط آمریکا بلوکه شده. دیگه اینکه توی گزارشی از صندوق بین‌المللی پول سال گذشته که منتشر شده بود، رقم اموال مسدود شده ایران تا پایان آوریل سال 2020 در حدود 115 میلیارد دلار تخمین زده شده بود. همه اینا رو که حالا تقریبا خبرهای بیرونی بود در کنار بذاریم، میرسیم به صحبت‌های شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که همین شهریور پارسال گفته بود که ما تو کشورهای آمریکا، انگلیس، کره، چین و عراق پول بلوکه شده داریم و بیشترین میزان پول‌های بلوکه شده ایران تو کره و عراق که حدود 16 میلیارد دلار به ایران بدهی دارن. البته ما یادمون نمیره این بحثی که ما دیگه تو عراق پول بلوکه شده نداریم، موضوعی که مدتی پیش هم قبل از صحبت آقای امیر عبداللهیان مطرح شد و گفتن که تعیین تکلیف شده اون پولا و ما دیگه پول بلوکه شده به اون معنایی که فکر میکنیم نداریم.
حالا رو گزارش هم نمیکنن که چطور تعیین تکلیف شده. نه
چرا، توی اون گزارش، توی حالا اون صحبتایی که چند ماه پیش میشد، یه سری جزئیات داده شد، گفته شد که این پولا قراره که به این شکل مثلا در ازای
نه ولی به طور مشخص مثلا امروز فکر میکنم خبرنگار ژاپنی سوال کرده بود که آقا اون پولایی که شما تو ژاپن داشتین حل و فصل شد مسئلهش، که رئیس جمهور میگن که حل و فصل میکنیم، که بعد اون برگه میاد که نه آقا اصلا پول بلوکه شده نرم. یعنی الان ما حل و فصل شده دیگه احتمالاً طبق این گفته ها.
اتفاقا آقای همتی،
من میخوام ببینم چی شده اون پولای بلوکه شده که ژاپن بوده.
اتفاقا دقیقاً آقای همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی به همین نکته اشاره کردن، گفتن که ما فرض رو بر این میگیریم که این مناقشات مالی حل و فصل شده که خب خدا رو شکر کره آخریش بوده و ما پولامون هم جاهای دیگه، درسته که حالا دست ما نیست چون که یه توضیحاتی داده شد امروز و گفتن که در اشراف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاید تو کشورهای اون باشه ولی در اشراف ماست.
بله.
آقای همتی گفتن اصلا ما فرض رو میگیریم بر این که این اتفاق این افتاده طورست. اگه اینجوری باشه در حال حاضر چندی میلیارد دلار ارز در اختیار دولت 13 هم قرار داره که دولت باید بگه که برنامه‌اش مثلا چیه، اینا رو حالا قراره چی کار بکنه، اگه پیشتر خرج شده اعلام بکنه، که مثلا خب یه جورایی خب ما میشنیدیم که دولت استقراض میکنه بر رو حساب این پولا که جای دیگه داره و میگه که اون پولا اومد میذاریم اونجا، اگه این اتفاق افتاده توضیح بدن. بعد آقای همتی یه طعنه‌ای هم زدن، گفتن که ضمن این که یادمون نره که اگه حالا این پولا رو گرفتیم، این پولا در دولت قبل اومده بوده و در واقع کاراش شده بود و اینا. خلاصه خیلی ماجرای تو در توی و من سعی کردم که این نگاه کلی بندازم به همه صحبتایی که در این رابطه شده بود.
متشکرم. این دعوای دستاورد من دستاورد تو هیچ وقت تمومی نداره. متشکرم خانم رجبی، خیلی مفصل پرداختین. خداحافظی میکنیم باهاتون تا فردا رأس ساعت 18 به صورت زنده در تلگرام و هر ساعتی در دیگر اپهای پادگیر که شنونده ما هستید و امیدوارم در اون ساعت حال خوشی داشته باشید.
منم لازم میدونم که بهتون بگم که بهزاد بهمن‌نژاد رو یادتون نره، ما احتمالاً به احتمال خیلی قوی ایشون رو از اول هفته آینده خواهیم داشت و امیدواریم که اون بخش اکونومیست که تا اون اندازه هم برای ما جالب بود هم برای شما که این واکنش هاتون نشونش میداد برگرده به برنامه‌مون و ما مثل قبل طولانی تر روی آنتن باشیم، آقای خبازی رو هرس بدیم. عصرتون بخیر باشه، شب و روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ.